بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام لوله عليه السلام: اللهم ومن علي ببقاء ولي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار فرخنده و مبارک مهیا شده. عنایت الهی شامل حال شد که میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل و بی مانند وجود مبارک مولانا زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین بودیم و در طی 5 نوبت گذشته دعای 24 صحیفه در حق والدین را محضر مبارک بزرگواران خواندیم و شرح شد. انشاءالله از این نوبت دعای 25 را، دعای بعد از همون دعا را مطرح میکنیم که دعا حضرت است در مورد ولد و فرزندانش. طبیعی است که این دو دعا به نوعی مکمل یکدیگرند. توفیقی است انشاءالله که خدمت دوستان با حول و قوه الهی این دعا رو هم از امشب آغاز میکنیم و مطرح خواهیم کرد. بدون مقدمه عرض میکنم که پس بنابراین این دعا، دعا امام در حق ولد ایشان است. کلمه ولد جمع ولد یعنی فرزندان. ولد به معنای فرزند، گاه به معنای جنس هم به کار برده می شود که مفرد و جمع در اون دیده نخواهد شد. اما اساساً فرمود اللهم و من علیه. من قبل از اینکه آغاز کنم متن دعا شریف رو، به طور کلی دعا در حق فرزند منهای اونچه که انشاءالله خواهیم گفت محضر مبارک عزیزان که وجود و مبارک امام در قالب این دعا شریف ویژگی های فرزند مطلوب رو مطرح می کند و تعامل صحیح و ثواب با فرزند را به رخ می کشد و آموزش می دهد. به طور کلی دعا در حق فرزندان بسیار جایگاه بلند و عالی دارد و در متون روایی ما یکی از دعاهای مستجاب رو همین دعا معرفی کردند، معصومین علیه السلام. من هم به حرمت شاعران بزرگوار خدمت دوستان عزیز حداقل یکی دو روایت رو در این جهت عرض می کنم که یمن آغازین سخن باشد وانگاه شروع و تلیعه دعا مبارک حضرت رو بازگو خواهیم کرد. رسول مکرم اسلام چنین فرمودن: اربعتون لا ترد لهم دعوتون. 4 کسن که دعای اینها رد نمی شود. حتی تفتح لهم ابواب السماء و تسیر الى العرش، تا آن که دربه های رحمت الهی و به اصطلاح ملکوت الهی گشوده می شود و دعا اینها مقبول بارگاه خداوندی خواهد شد و به عرش می پیوندد. الوالد و لولده، اولین اون رو امام دعا والد در حق ولد می دانن، دعا پدران مادران در حق فرزندان. خب حال چون این مطلب ما همین بود، اما چون 4 رو گفتیم پس بنابراین اون 3 دیگر رو هم می خوانم خدمت دوستان. والمظلوم علی من ظلمه، دعا مظلوم در حق ظالم مستجاب است و گریبانش رو می گیرد. همان که منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. و المظلوم علی من ظلمه و المعتمر حتی یرجع، عمر گذار دعا او مستجاب است تا زمانی که از عمر باز می گردد. و صائم حتی یفطر، و روزدار تا زمانی که افطار میکنند، تا لحظه افطار با همون دهان بسته دعا او را خداوند میپذیرد و مستجاب است. این چهار جمله زیبا رو داریم. البته مشابه این روایت فراوان است. من اجازه بفرمایید که به همین بسنده کنم و متن دعا رو انشاءالله خدمت دوستان آغاز کنم. امام فرمودند: اللهم بارلاها من علی به بقاء ولدی، بر من منت نه، نعمت بگذار به بقاء فرزندانم. اولین جمله حضرت این چنین است. میدانیم که بقا، همان گونه که در تیتر گاهی بعض از این عناوین می‌نویسید، بقا مختص ذات اوست و هو الباقی. بقا در حقیقت از آن حضرت باقی است که جز او باقی وجود ندارد. آنچه امام طلب می‌کنند طبعا بقاء مطلق نیست، بقاء نسبی است که از آن تعبیر به طول بقا می‌کنیم. گاهی این جمله رو در زبان عرب دعا میکنن، به کسی میگن اطال الله بقاءک، خداوند بقاء شما را طولانی کند، طول بقاء به شما بدهد. چون بقاء حقیقی به معنای محض اون که فدای شاهد و وجود شاهد و ساقی فدای حضرت باقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم، حضرت باقی که اوست، بقیه شاهد و بالاخره غیر شاهدند. خلاصه کار این که البقاء لله تبارک و تعالی به معنای مطلق اون ولا غیر. پس امام اولین جمله‌ای که طلب می‌کنن این است که خدایا به فرزندان من طول بقا عنایت کن. خب طبیعی است، جا دارد که اولین دعا همین باشد، به دلیل این که اگر هر کمالی و هر نکته دیگری حاصل آرز می شود، فرق بر بقا است، فرق بر طول بقا است. به همین خاطر فرمود من علیه به بقاء ولدی. اما فرق بین دعا معصوم و غیر معصوم اینجاست، دقت بفرمایید. و به اصلاح هم لی، به مجرد این که امام طول بقا رو فرمودن و بقا رو فرمودن، سریعا به دنبال اون من علیه و منت نه و نعمت بخش بر من به اصلاح فرزندانم، به اصلاح ولدم. یعنی وجود و مبارک امام بقایی را می خواهند که همراه با صلاحیت باشد، نه هر بقایی را به هر قیمتی به هر شکلی، بلکه بقایی که همراه با اصلاح و صلاح باشد. شاید این جمله زیبا رو گاهی خدمت دوستان از زبان وجود و مبارک خود سید و ساجدین خوانده ایم که یک کسی یه وقتی مثلا دعا می کرد، حالا به مرگی، به حیاتی، خدا یا ما را بمیران، ما را چه بکنه، چیزی بالاخره این دل پری داشت و چنین می گفت. از افهم در این گونه نگو، بگو اللهم این کانت الحیات و خیرن لی فاحینی و این کانت الوفات و خیرن لی فتوفنی. خدایا اگر حیات من صلاح و سداد و خیر من در آن است، مرا باقی بدار. اما اگر خیر و صلاح من در مرگ من است، مرا بمیران. اینو منوط کن به خیر و صلاح الهی، این حیات و ممات را. اگر کسی چنین رضایتی بدهد و چنین دلی داشته باشد که این گونه دعا کند در حق خودش و فرزندانش، حرکت در مسیر معصوم است و رویه معصوم و سیره امام حجت الهی رو داره پیگیری میکند. پس سریعا به دنبال اون فرمودن و به اصلاح حملی، و خدایا منت گذار بر من، نعمت بر بخش بر من به اصلاح فرزندانم، یعنی فرزندان من رو صالح گردان. آیه 15 سوره مبارکه احقاف، وقتی خداوند و سیل الانسان حال و روز انسان رو مطرح می کند، بعد به اونجا می رسد که از زبان آدم، بر زبان آدم می نهد خداوند دیندارا که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علا والدی و ان اعمل صالحا ترزا و اصلح لی فی ذریتی و تو علینا. پروردگارا به من این توفیق رو بده که من بتوانم اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، شکر نعمت تو را بر خودم و بر والدینم به جا آورم و آن گونه عمل کنم که مشمول رضای تو گردم، و اصلاح کن ذریه من را و فرزندان من را. یعنی این رو به عنوان یه مطالبه جدی و یه دعای مسلم خداوند بر زبان و فرزندان آدم میگذارد که این خواستشون باشه. یعنی به بیانی هدف گذاری در دارندگی فرزند رو خداوند با این قید مطرح میکند. خیلی زیبا. و به اصلاح هم. خب کلمه اصلاح، صلاح ضد فساد است. صالح، کسی که مقام صلاحیت میرسد، اون کسی است که وجود و فعل و فکر و شخصیت او دخلی به فساد و تباهی ندارد. و به اصلاح حملی، خدای فرزندان من رو صادحشون گردان، اینها در مسیر فساد و تباهی گام ننهند. و به امتاعی بهم، و خداوندا منت گذار بر من، نعمت بر بخش بر من. به امتاعی بهم، خیلی زیباست. امتا از ماده میم ترین متعه به معنای برخورداری و بهرمندی است. و منو منت گذار به من بر بهرمندی و برخورداری از فرزندانم. کاملا باید ارتباط دو سویه و دو جانبه باشد عزیزان، بین والدین و فرزندان. انصاف قضیه همین است. نمی شود که فرزند تمام، والدین تمام وجودشون را آنگونه که خواندیم وقف کنن، صرف کنن، خدمات بدن و همه جور به نوعی حمایت از فرزندانشون داشته باشن و از اون سو جفا ببینند، به جای اون که وفا ببینند، به جای اون که بهرمندی ببینند، زیان و آفت گریبانشون رو بگیرد. این منجر به قطع نسل میشه. انسان ها دیگه دلی و سری به داشتن فرزند ندارن ابدا. لذا رابطه معقول اینه که امتاع والدین هم در مورد فرزندان باشد. و به امتاعی بهم، خدایا من از فرزندانم بهره مند کن. البته وجود و مبارک امام معصوم قطعا اون امتاعی که می فرماین دیگه شاید قالب این معنا اون بعد معنوی کار باشد، نه حالا امتاع مادی و عرض به خدمتون معیشت ظاهری دنیا، هرچند بودن و اون هم در جای خودش با توجه به این که در متن فقه ما هم دیده می شود و در آموزه های ما، اون هم در جای خودش منعی و اشکالی نداره، اون هم پسندیده است. و به امتاعی بهم، پس سه جمله رو آغاز کردن به این شیوه، یعنی سرآغاز سخن امام سه جمله رو فرمودن: خدایا بر من منت بخش، نعمت گذار، نعمت بنه، به این که فرزندان من رو بقا به اونها بدی، طول بقا بدی، اینها بمانند برای من و اینها رو صالحشون، اما عمرشون و دوامشون با صلاحیت قرین باشه و با بهرمندی، من از اونها بهرمند، اونها برخوردار از من. و به امتاعی الهی امدد لی فی اعمارهم و زد فی آجالهم. باز به بیان دیگری دو جمله میگن که وابسته به همن و فهم دو جمله منوط به یک دیگر. پروردگارا امدد لی فی اعمارهم، مد در عمر فرزندانم کن. خود این کلمه یه شبه اصطلاح اساسا به طور کلی، حالا من الان توضیح میدم. و زد فی آجالهم، و در اون آجال عمر فرزندانم، یعنی زمان ماندن اینها در دنیا، اون بقا این که به اینها دادی بیفزو. حالا این دو جمله جمعش چی میشه با هم؟ ببینید امام باز به لطافت زیبایی دو چیز رو برای فرزندانشون میخواهد. هم کیفیت عمر رو طلب میکند، هم کمیت عمر رو طلب میکند. آره این رو در لابلای ادامه مطالب هم به وفور میبینیم، جمع این معانی رو. امدد لی فی اعمارهم، با توجه به این که از کلمه اعمار جمع عمر استفاده میکنن، خب اون دوران آبادانی تن به برکت وجود جان و روح رو عمر میگوییم. از ماده چی میاد؟ امارت میاد. مد در عمر، اون به اصطلاح استمرار عمر، با تأکید به کلمه عمر و مده، بیشتر این معنا در جایی است که مراد برکت در عمر است، شادابی و نشاط در عمر است. امدد لی فی اعمارهم، خدایا عمر این فرزندان من رو یه عمر با برکت و یه عمر با نشاط و با تحرک قابل قبولی قرار ده. به دنبال اون زد لی فی آجارهم، و بیفزا برای من در عجله اینها. خب این قسمت طبیعی است که دیگه بحث فزونی عمر دیگه اینجا به کمیت عمر میخوره. پس میتوان گفت اون قسم اول الهی امدد لی فی اعمارهم، یعنی کیفیت عمر اینها رو یا عمر با برکتی قرار بده فرزندان من رو، در این حال طول عمر هم در کنار این برکت به اینها عنایت کن. هم مراد امام و خواسته امام کیفیت عمر فرزندان است، هم کمیت عمر است، که هر دو با هم یه لذت و یه دلچسبی دارد. اما قبل از اینکه من ادامه بدم، همینطور خواهیم گفت امام هی میفرمایند که به اصلاح هم لی الهی امدد لی فی اعمارهم زد لی فی آجالهم، برای من به عمر اینها برکت بده، برای من به عجل اینها بیفزا. این لی اینجا نقشی نداره، میتواند نباشد، یعنی زد فی آجالهم امدد فی اعمارهم، این لی چه نقشی داره اینجا که امام هی تکرار میکنن این رو؟ برای من به عمر فرزندانم بیفزا، برای من به عمر فرزندانم برکت ده. خیلی نکته ظریفی رو در اینجا امام با این کلمه با لی لام جر رویه متکلم وحده لی برای من گوشزد میکنن. نکته اول اینه که باید گفت امام با این جمله تذکر میدهند که در حقیقت پیوند تنگا تنگی که بین والدین و فرزندان وجود دارد قابل توجه است. اگر هر خیری رو خداوند به فرزند انسان عنایت کند، به حقیقت اگر بنگریم این متوجه ماست. لذا امام وقتی برای فرزندشون طلب این خیر رو میکنن، یه لی برای من به اینها چنین کن، یه وابستگی و شدت سرنوشت حتی والدین و فرزندان و این الفت بین والدین و فرزندان رو با این کلمه متذکر میشن، این رو بازگو میکنن. و در این حال گذشته از این معنای اول و استفاده اول، بالاخره یه نکته دوم وجود داره که این هم لطافتی دارد و اون این که گویا حضرت به تعبیر ما آبروی گرو می گذارد در پیشگاه پروردگار. لی خدایا دیگه به حرمت این پدری، به برکت این که دعای پدر رو می پذیری، به پای من بگذار و خدایا خیری که به فرزندان من مرحمت می کنی. این هم نکته دومیست که این هم باز عرض کردم یه وجاهت و لطافتی دارد. به دنبال اون فرمود رب لی صغیرهم و قو لی ضعیفهم، پروردگارا تربیت کن برای من صغیرهم، یعنی فرزندان صغیر من رو مشمول تربیت خودت قرار بده، و قوت بخش به فرزندان ضعیف من. خب این خواسته بسیار زیبایی که خدایا فرزندان من رو مشمول تربیت خودت کن، اینها به تربیت الهی تربیت بشن. حالا این تربیت و ربلی که امام می‌فرمایند باز هم شامل همه جور شرط تربیت میشه، یعنی تربیت ظاهریشون، تربیت خلقشون، خلقشون به خلقشون رو خدایا خودت تربیت کن و مشمول تربیت خود قرار ده. اما نکته حساس اینه که امام خب گذشته از این که میخواهد از خداوند سبحان که فرزندان او به رویه تربیت الهی تربیت شوند، بر کلمه صغر در اینجا تأکید میکند، رب لی صغیره. این جان مطلب اینجاست که بالاخره تربیت فرزندان، عمده تربیت و بنیان تربیت در صغر گذارده میشود. اینی که امروز در پاره‌ای از مطالعات به این نتیجه جماعت میرسند، صاحبی از علمای علم تربیت به این نتیجه رسیدن که بیشترین سهم تربیت فرزندان بین 6 سالگی تا 12 سالگی است. اینجاست که اون شاکله وجودی و شخصیتی عمده تربیت فرزندان شکل میگیرد بین 6 تا 12 سالگی. بعد خب حالا دیگه مراحل بعدی است البته در جای خودش و تربیت پذیری انسان قطع نمیشه، اما اینجا جایی است که جذب تربیت بیشترین سهم و اثر رو بیشترین اثر دارد. شاید حکایت همون میشه که در باب علم نمیفرمایید که ال علم و فسقر کن نقش فل حجر، این هم جمله این که علم در کودکی آموختن مانند نقش بر سنگ و سنگ نبشته خواهد بود و این جاودانگی و بقا رو دوام رو دارد، تربیت هم این حالت رو دارد. لذا امام تأکید میکنن روی این که خب خدای و فرزندان من از نوع سنخ تربیت تو داشته باشند و در این حال پروردگار رو اینها رو در سقر و دوران اون به اصطلاح باروری تربیت و اثرگذاری تربیت مشمول عنایت و تربیت خود گردان. و قبلی ضعیفهم، به خدای و فرزندان ضعیف من رو با قوه خودت به اینها نیرو بخش. حالا این هم باز قوت در جسمشون، قوت در روحشون رو شامل میشه. من اجازه بفرمایید قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم، باز برگردیم به همون نکاتی که در هر دعای پیشین هم عرض میکردم. وجود و مبارک امام در عین اینکه دارن دعا میکنند عزیزان، و هیچ تردیدی نیست که از خداوند چنین طلبی را بازگو میفرمایند و آموزش میدن که این طلب رو ما از خداوند داشته باشیم. اما باز ببینید رؤوس رابطه بین والدین و فرزندان را، تصویر درست فرزند مطلوب رو هم دارن اینجا امام حکایتش رو بازگو میکنند. بالاخره اگر میفرماید که ربلی صغیرهم قولی ضعیفهم، و الان که میخوام قسمت های حساستر رو بازگو کنم خدمت دوستان، و اصحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم، نقش من پدر و مادر در اینجا، در این مسیری که نقشه راه رو وجود و مبارک امام سجاد در قالب داره دعا دارن تعیین میفرماید، خیلی مهمه. یعنی بالاخره تذکر حضرت کاملا واضح و آشکار است که بحث تربیت رو مراقب باشید در صغر، از خداوند بجویید توفیق بخواید که شما هم وظیفتون رو انجام بدید. والدین محترم، شما هم این رو انجام بدید. حالا این تو این قسمت این جدی‌تر. و اصحلی ابدانهم، پروردگارا جسم فرزندان من رو برای من تندرست قرار بده. خب این نعمت جسم سالم و تندرستی دیگه این چیزی نیست که جای تردید و شکی در اون باشد، که لا لباس اجمل من السلامه، هیچ جامعی برازنده تر برای فرزند آدم از سلامتی و تندرستی نیست. این چه نعمت بزرگی است که بالاخره هرچند این رو به شکل کلیشه‌ای هم میگیم آقا این تا این نعمت سلامتی از قدرش نمیدانیم، وقتی نمیدانم این نعمت اون چنان میشد بعد متوجه میشیم، و به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اما واقعا قضیه قدرش نمیدونیم قدر این نعمت رو. طبعا تندرستی بسیار مهم، و اصحلی ابدانهم، پروردگارا جسم و تن فرزندان من رو یه تندرستی بهشون مرحمت کن و یه سلامت جسمی داشته باشن. اما این کافی نیست برای امام سجاد. این سخن اول است. وقتی جسم سالم فرزند و تندرستی فرزند برای امام ارزش دارد که از خداوند طلب کند و در این مسیر بکوشد که به دنبال اون و ادیانهم و اخلاقهم بیاید، و خدایا صحت بخش به دین فرزندان من و به خلق فرزندان من. من جسم سالم و قوی برای فرزندانم میخوام، اما در کنار اون دین سالم میخوام، دین صحیح میخوام و خلق صحیح از فرزندانم میخواهم، و در این دعا از تو طلب میکنم. آره ایسه فرمایید. خب این ترکیب این هاست خیلی زیباست که امام ابتداعا تن رو میفرماید امام و این جسم رو و از خداوند طلب میکنن، و بعد به دنبال اون دین است. بالاخره ما اعتقاد داریم عزیزان که مسیری که انسان در اون مسیر شکوفا میشود، به قایت وجودی خودش میرسد که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، میرسه به عبودیت و عبد شدن در پیشگاه خداوند، و با عبد شدن که انسان به تمام اوجها میرود، به تمام جلبات آفرینش آشنا میشه. هو الذی ینزل علی عبده، اینه که به برکت عبودیت است که وحی به سینه انسان و به خدمت آدمی می آید. به برکت وحی است که انسان به ملکوت لنوریه و من آیاتنا میره ملکوت رو می بیند. یعنی ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جام جهان نما بکند عبودیته. اگر کسی به مقام بندگی و عبودیت برسه می بیند اسرار وجود رو و به رازهای وجود خودش و به شکوفایی توانمندی های خودش خواهد رسید. مسلم شکی نیست که چنین است. این عبودیت حاصل نمی شود مگر در مسیر دیانت و در مجرای دین. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک، مگر در مسیر اون توصیه مستقیم الهی که دین است و دین الله است و صراط مستقیمی است که تو این صراط مستقیم اگر انسان از این صراط مستقیم کجروی بکند نمیرسه به اون توانمندی های حقیقی که خدا در وجود انسان قرار داده تو این دنیا باید شکوفا میشه. نمیرسه انسان متاسفانه اگر در این مسیر نباشه. لذا طبعا بحث حیاتی این است، بله این جسم سالم، اما در همراه با این که این جسم توانمندی های جسمانی من و تن سالم من در مسیر دیانت درست من قرار بگیرم، برم تو مسیری که بالاخره عرض به خدمتون مسیر مرضی و رضی تو لکم الاسلام دین است. اگر دین ماست آیین ما اسلام است و ادیان الهی و اخلاق هم و خدایا اخلاق فرزندان من رو صحیح کن. بالاخره اونی که جلوه زیبای ادیان الهی است و پوشش رویین زیبای دین باید باشه عزیزان، تردیدی نیست که اخلاق است، واقعا اخلاق است. آراستگی دین به زیبایی های اخلاقی است و دیگه حالا این هم که ما مکرر میگوییم، خدا کند که به این تکرار گفته های ما ترفی بسته شود که میگوییم قال رسول الله وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی فلسفه بعثت خودش رو به یکی از رازها و حکم عمده بعثت خودش رو فرموده نما بعثت و لأتم من مکارم الاخلاق. دیگه به اوج رساندن مکارم اخلاق رو پیامبر از رازهای مهم مبعوث شدن حضرتش بازگو فرمود. و واقعا تزیین یک بنا، یعنی شما تصور کنید این پایه ها، این به اصطلاح امارت رو، استواری امارت رو، محاسبات دقیق، اما تا زمانی که اون تزیین درست در این امارت نباشه میشه کارگاه ساختمانی. در وجود ما برای اون باورهای ما، عقاید ما، اون فونداسیون رو، اون زیرساختها رو میریزد، اینا اصولند، پایه رو استوار میکنند، اما تزیین داخلی این امارت نیست مگر به اخلاق، مگر به خلق. لذا انک لعلی خلق عظیم مدال افتخاری است که بر سینه صاحب این بعثت قرار دارد. پس خدایا اصح، صحیح کن برای من با اون صحتی که خودت امضا میکنی، صحیح کن جسم اینها را، صحت بخش به جسمشون، به دینشون، به اخلاقشون. من مجدد عرض میکنم وجود مبارک امام جسم سالمی را میخواهد که با دیانت سالم و خلق سالم باشد، و الا اگر جسم قوی بود، سالم بود، سرپنجه قدرتمند، اما دیانت صحیحی در کنار او نبود و اخلاق صحیحی نبود، فاجعه به بار می آورد، جنایت تولید می کند. هیچ خیری بر اون جسم سالم نیست، ای کاش علیل باشد، اما نه جسم سالمی باشد که از دل اون فاجعه بیرون بیاد. توجه فرمودید؟ حالا این جمله رو در قالب دعا گفتیم، اما عرض می کنم با همون بیانی که اشاره شد در حقیقت امام به والدین دارن این نکته رو متذکر میشن که بله ما سهم داریم در این جهت که باید در صحت جسمی فرزندانمون کوشا باشیم، زمینه رو مهیا کنیم، مستعد کنیم در حد توانمون برای تندرستی فرزندانمون و بها بدیم به این. این رو والدین خوب به گوش میگیرند، الحمدلله همگان کاملا در اینجا گوش به فرمانند و آمادند و همت خودشون رو والدین مصروف میکنن برای تندرستی فرزندانشون. کوچکترین تغییری که در رنگ چشم و صورت و غیره میبینن دیگه دنبال متخصص اول این شهر و دیارن که بتوانند این تندرستی فرزندشون رو حفظ کنن. هیچ باکی هم ندارن از هر جور هزینه کردن برای اینکه جسم این فرزندشون، حالا این یک مقداری بالاخره حالا رنگش نفسش غیره، یه حالتی ایجاد شده است، تمام مهمتشون هم مصروف میکنن. اما مثل این که تا همین حد اول میمانند، تا این قسم اول، اما به ادیانهم و اخلاقهم دیگه والدین متاسفانه اون حساسیت اول رو ندارن دیگه. اینجا تو خود حدیث مفصل بخواد از این مجمع. با حال اینکه اون جسم سالم مقدمه ایست برای دیانت سالم، تفکر درست، ثواب، روش درست زندگی مقبول تا وصول به غایت و هدف مطلوب، اون خلق سعی و سالم. اگر من پدر و مادر هم خودم رو صرفاً به بعد جسمانی فرزندم قرار بدم، جفا کردم در حق این فرزند، در حق خودم و در حق جامعه. وظیفه منه که اینجا تمام توش و توانم رو مصروف کنم که این دو قسم بعدی رو هم به حد توان انجام بدم و به جا بیارم. این که وقتی این حدیث رو خوندم خدمت دوستان، تکان میده ذهن انسان، روایت معتبره، ویلون لاطفال آخر الزمان من آبائه، وای دل من میسوزد، دل من پیامبر، وای بر فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشون. اصحاب اونجا بودن گفتن من آبائه من مشرکین، دیگه منظورتون اینه که یا رسول الله یعنی پدر مادرای مشرک آخر الزمان؟ فهمیدن نه، من آبائه من مؤمنین، نه هم پدر مادرای مؤمن، امت خودم رو دارم میگم. چه ظلمی میکنن دینا به بچه هاشون. لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، هیچ اهتمامی به امور دینی بچه هاشون ندارن. این مهم نیست. ببخشید من دیگه این رو یه مقداری از حد عبارت خارج میشم و یه مقداری عرفی ترش میکنم خدمت دوستان عزیز. تمام همتشو این پدر و مادر عزیز دارد که از این سن نمیدارم زبان انگلیسی بچهش درست باشه، نمیدارم کامپیوتر درست باشه، یاد باشه، بلد بگیره، نمیدارم فرا بگیرد، عرض به خدمتون فلان ورزش رو برود، چه بکند. برای همه این امورش برنامه ریزی داره، اما چه برنامه ریزی با اصلاح دیانت و خلق این فرزندش داره؟ حالی که به حقیقت اونها فرع این میشه، که اونی که مسیر زندگی این فرزند و سعادتش رو در دنیا و طبعا در جهان باقی میخواد تأمین کنه، دیانت این بچه است، باورها و تفکرات و عقایدشه و اخلاقشه. وقتی اینا اصلاح نشه در جای خودش، تا الان برو متخصص اول کامپیوتر من دنیا باش، خب بعد چی میشه؟ چه فاجعه‌ای به دنبال میاد؟ الان چی داریم میبینیم تو این فضای سایبری دنیا؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ لذا امام و اسه حلی عبدانهم و عدیانهم و اخلاقهم، این سه رو محور قرار میدن، هم در مسیر تندرستی فرزندان کوشا باشند والدین، هم در مسیر اصلاح و صلاح دینیشون و هم اخلاقشون. و عافهم فی انفسهم و فی جوارحهم و فی کل ما عنیت به من امرهم. خیلی این خلط این دو مقام رو با هم زیاد میبینیم، یعنی این بحث جسم و جان و ظاهر و باطن و این مجموعه کار رو امام هی متذکر میشن. و عافهم، خدایا عافیت ده به فرزندان من در انفسشون و جانهاشون و در جوارحشون، هم در جانشون هم در تنشون. جواره به اعضاء ظاهری ما میگن، جواره دست جارحه، عرض به خدمتون پا جارحه، به تمام اندامهای ما میگن جواره، در قبال درونمون که به اون میگن جوانه، گاهی میگن افعال جواره، افعال جوانه، بعد میگن نیت مثلا از افعال جوانه، نیاز نیست حتما 100% تلفظ بشه، عمده این است که در قلب دقیقا جا افتاده باشد. توجه داری؟ حالا عافهم، خدایا عافیت بده به فرزندان من در انفسشون و در جوارحشون، در درون و برونشون. ها دقیقا بفهمون کلمه عافیت، التعری من العافه، آفت با علف ها، این عافیه با این، اون با علف، التعری من العافه فی الجسم و نفس فی الدنیا و الاخره. عافیت زدودن مکروه، نبودن مکروه، آفت در جسم و جان، دنیا و آخرت، دین و دنیا، تمام اینها. رضا میگید یا ولی العافیه نسألوک العافیه، عافیت الدنیا و الاخره. گاه عبارات دیگه اضافاتی هم داره این عبارت، توجه دارید. و عافهم، خدایا فرزندان من را از هر مکروه و ناپسندی، فی انفسهم، در جانهاشون و در جسمشون دور کن. و فی کل ما انیت بهی من امرهم، و خدایا عافیت رو نصیب فرزندان من کن در هر چه که ما اونی تو بهیم من امره. اونی تو انا انی به معنای قصد توجه اهتمام. فی ما اونی تو بهیم من امره. خدا در هر چی که من اهتمام دارم در مورد بچه هم، اشتغال دارم در مورد فرزندانم، تو اون عافیت رو قرار بده. هر کاری برای اینها انجام میدم، هر خدمتی برای اینها انجام میدم، خدایا من نمیدانم، شاید دارم به گمان خودم خدمت میکنم، اما عافیت اینها رو به مخاطره میکشم. خیلی حرف مهم نیست. و فی کل ما عنی تو بهی من امرهم. خودت کمک کن، خطکش رو خدای خودت تو ذهنم بگذار و متوجه باشم. از اون طرف باید تلاش کنم که بفهمم که دارم چیکار میکنم. در هر آنچه که من به اون اهتمام دارم و اشتغال دارم، عافیت فرزندان من رو قرار ده. تا اینجا و ادرر لی و علاید ی ارزاق هم. چقدر جمله زیباییست این جمله. و ادرر، کلمه ادرر، ادر هم میتوانیم بخوانیم به فک ادغام، ادرر بخونیم اشکالی نداره، از ماده دره ای کساره، به معنای زیادی و بسیاری فراوان. ادرار به معنای فزونی و بسیاری، وسعت مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. خب جناب شیخ میگوید اوضاع ما خوب بود، دستمون باز بود، وسعت داشتیم، شهریه خوب میرسید در نظامیه، ما هم درس میخوندیم دیگه، دغدغه مالی نداشتیم. برای طالب علمی خیلی مهمه که بالاخره دغدغه مالیش به حداقل برسه تا بتونه تلاش کافی بکند و پویایی کند و جویایی داشته باشد. و ادرر یعنی فراوان کن. پس کفر، خدای بسیار کن. لی و علا یدی ارزاقهم، خدایا فراوان کن بر دست من رزق فرزندانم را. اینجا هم باز امام از اون لطافتهای خاص به کلام می بخشد که اینها دیگه آنیست که در کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد میبینیم و لطافت های اعرب و احادیث نافع ناقا و منفسه هاست دیگه، اون فصاحت و زیبایی کلام. فرمود ادررلی. خب طبعا از وظائف والدین نسبت فرزندان بحث تأمین معاش است، همانه که از آن تعبیر به چه میکنیم در اسلام؟ نفقه. نفقه یعنی هزینه، هزینه زندگی فرزندان تا یه حدی همسر و فرزند بر دوش مرد مسلمان است. یا نباید بیاد وارد معرکه بشه، یا اگر شد دیگه اینجا بود گردن رو بخواباند بالاخره. و نفقه خوراک است، نفقه پوشاک است، نفقه مسکنه، با تامین کنه این رو. به حدی که اگر مرد مسلمانی دارا بود، مکنت داشت اما استنکاف میکرد، حاضر نبود این نفقه اهل و عیالش رو بده، اینها رو به شدت ها و خفت ها مبتلا می کرد، اینا میتونن به حاکم شهر مراجعه کنن، به دستگاه قضا مراجعه کنن، شکایت کنن، به حاکم شهر میتونه بدون رضای این از مالش برداره، صرف زن و بچهش کنه. قانون مسلم ماست و فقه مسلم ماست، توجه داری؟ با چارچوب خودش البته. پس ما یه نفقه واجب داریم که وظیفه والد نسبت فرزندانه، اما بعد از این یه چیز دیگه اضافه میشه بهش. بابون فتوسعت علل ایال. اما در روایاتمون بابی داریم در توسعه بر خانواده است. یعنی بسیار خوب نگید حالا تو مثلا اینجا مثلا به در ماه بدن تو نیاز به نمیدانم 3 کیلو گوشت دارد، مثلا من دیگه اینو 3 کیلو 200 خرج تو نمی کنم، نفقت تو در طول سال با دو جامعه دو لباس میتوانی زمستانی تابستانی 3 لباس تهی کنی، بیشتر از این من هزینت نمی کنم. نه، میگن توسعه بر خانواده از مستحبات در اسلام. اگر انسان میتوانه و توان داره، دست خودش رو نبنده بر خانوادش، توسعه بر اینها. البته توسعه‌ای که میگیم طبعا توسعه معقوله دیگه، نه اسراف و از حدود فراتر رفتن که هیچگاه پسندیده نیست، اما این توسعه هست. امام میفهمن و ادرر لی و علا یدی ارزاقم، خدایا رزق فرزندان من رو فزونتر کن، به اون حد لازمه نفقهشون نباشه، بیشتر کن. خب این خواسته مطلوبی است و خیلی خوب و وظیفه من پدر هم هست که اهتمام به این قضیه بکنم. اما دقت کردید چیزی اینجا جا موند در بیان من الان که باید برگردم بگم به اون، این بود و ادررلی و علا یدیه و علا یدیه و علا یدیه ارزاقهم، بر دست من روزی فرزندانم را بیشتر کن. این خیلی مهمه این جمله که به دست من. خب بالاخره ببینید والدین، پدر در حقیقت رازق کوچکیست عزیزان. شما میدونید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، کلمه رزاق فقط مال کیه؟ مال خداست. رزاق یعنی روزی آفرین و روزی ده، اما رازق نه، والله خیر الرازقین، خدا بهترین رازقین است. یکی از رازقها پدر است، کارش رساندن روزی است نه خلق روزی. روزی را، آب را به دست فرزند میدهد، نان را به دست فرزند میدهد، نه نان و آب بیافریند، که او کار رزاق است. توجه دارید؟ پس پدر یه رازق برای فرزندانش. و این دعا عجیب جمله ای رو میگوید، خدایا رزق فرزندان رو به دست من زیاد کن، چون اگر این دست عزیزان قلت رزق توش باشه چه بکنیم؟ این مزاج زندگی مادی دنیاست. گفت اذا قل مال المرء، قنبار این شعر عرب، اذا قل مال المرء لانت قناته و هان على الادنى فكيف الابائد. وقتی دست انسان، یه مرد خانه، تهی می شود، حیثیت او پیش زن و فرزندش کاسته میشه. همونها همون حرمت لازم رو گاه برای این پدر ندارند. تو زبان عرفی کوچه بازاری گاهی این مردم خود ما میگوین که خدای ما رو شرمنده زن و فرزندمون نکن. پشتی دارد، عقبه ای دارد این حرف واقعا. خدایا دست من رو نسبت به فرزندانم، روزی از دست من بیاد که بتوانم بر فرزندانم برسم، که اعتبار من پدر در نزد خانوادم باشه، اعتبار من پدر در نزد خانوادم باشه، جایگاه پدری من در خانواده تثبیت بشه، جایگاه مدیریتی من تثبیت بشه در خانواده. و باز نکته زیبای بعدی که کنار این وجود داره، باز هم اجازه بدید دیگه، حالا مقداری عرفی شد بعضی از کلمات بحثمون، اما عیب نداره. گاهی میگفتم فلان کس کجا نان خورده است؟ سر سفره پدر مادرش نان خورده. این خیلی مهمه واقعا. باز اینم از ضرب المثل هایی که چقدر حکمت پشت این وجود داره که این قدیمی های ما خدا رحمتشون کنه میگفتند علا یدیه، خدایا جوری باشد که رزق بچه های من و زند خود من به دست خود من باشه، نه اینکه اینها چشمشون به دست دیگران و طعام و سفره دیگران باشه، تا عزت فرزندم حفظ بشه، تا عزتمندی مناعت طبعشون و نفسشون حفظ شود. و ادررلی و علا یدی ارزاقهم، پروردگار را پس روزی فرزندان من رو وسعت ده به دست من که من هم خدمتم رو انجام بدم، وظیفه رو انجام بدم. بله وظیفه من پدر است که کارم رو انجام بدم. اما حالا باز ببینید مجدد امام گره می زنن و جعل هم، بله من تلاش می کنم، کوشش اقتصادی هم می کنم. خب واقعا بخش عمده ای از عمر انسان ها به همین می زنه که بعدم بگن که من تمام تلاشی که می کنم، تمام این کوششی که شب و روز دارم، مگه مال کیه؟ مال شماست. اگر گله از این پدر مادر بشه، آه چرا چنین نکردیم، مگه من تمام تلاشم مال کیه؟ مال شماست، برای شما دارم جون می کنم، بعدم می زنم میرم. نمیگن این رو؟ امام بعد از اینکه این جمله رو می‌فرمایند و جعلهم ابرارا اتقیا، باز نه اینکه این روزی فراوان باشد و وسعت در رزق فرزندان من، اما بعد خروجی اون چی باشه؟ او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. من قوی بنیه کنم و وسعت در رزق فرزندانم ایجاد کنم که بعد اینا بازوشون قوی بشه که چه کار بکنن؟ که بایستن مقابل حق و حقیقت یا پشت حق و حقیقت رو بگیرند. من چجور اینها رو ترمینشون کنم، بزرگشون کنم، تلاش کنم، وجودم رو صرف کنم برای نان سفره اینها که بعد نتیجه چی بشه؟ وجعلهم، خدایا این رو بیفزا، اما با این خصوصیت وجعلهم، فرزندان من رو قرار بده ابرارن، اتقیا، بسرا، سامعین، مطیعین. ملک چه میگوید وجود و مبارک حضرتش؟ و خدایا قرار ده فرزندان من را ابرارن، اینا بر و بار باشند، اینا بار باشند، جمعش میشه ابرار. گفتیم همیشه خدمت دوستان، بر اون نیکوی فراگیر است. خدا اینها محسن باشن و نیکوکار باشن، اونم با همه مفهوم بر و نیکوی آشنا باشن، یک سو و یک جانب گرایانه هم تو زندگیشون، تو خیرشون و احسانشون نباشن. و اتقیا، اتقیا جمع تقیست، متقیست. اینها با مفهوم تقوا آشنا باشند، اینها بشناسند که کرامتشون از چیز که نکرمکم عند الله اتقاکم. اینها با مفهوم تقوا، با همون تعاریفی که برای تقوا همیشه خدمت دوستان گفتیم که دیگه جای تکرار اینجا نداره، معذرم بارکتون، اینها با این مفهوم زیبا و عالی که هدن للمتقین، تمام رازهای هدایتی قرآنی برای دل متقی آشکار و شکوفا می شود، اینها اهل تقوا باشند فرزندان من. بسرا، بسرا اینا بصیر باشن، چشم باز، دل روشن. لازمه بصیرت چیست؟ معرفت، آگاهیه. اینا انسانهای آگاهی باشن فرزندان من خدایا، نه افراد ناآگاه جاهل دلتیره. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کور دل. بسرا فرزندان با بصیرت، روشن ضمیر، روشن دل، بسرا. پس یک، ابرار. دو، اتقیا، اینا نیکوکار باشند، اهل تقوا باشند. سوم، اهل بصیرت و روشن ضمیری و آگاهی و معرفت. چهارم، سامعین. خدا اینا سامع باشند. خواندیم لمن کان له قلب او القى السمع، دو چیز کلید سعادت، گوش شنوا، لمن کان له قلب او القى السمع، دل و جان زنده و بینایی که بگیرد و درست تحلیل کند. اینو میشه رازهای موفقیت انسان. خدا این فرزندان من سامع باشن، گوش شنوا داشته باشن در قبال حقیقت، نه لجوج و سر به خود و عرض یجعلون اصابه هم فی آزانه هم، دست ها بر گوش و تحمل شنیدن حق و حقیقت رو نداشته باشن. سامعین. و در نهایت به اوج میرسد این بر و تقوا و بصیرت و سامع بودن، مطیعین لک. دیگه اون شاه بیت و قلش میشه خدای اینا مطیع تو باشن، مطیعین لک، ببینم، نگاه کنم، ببینم اینا دارن در مسیر اطاعت تو حرکت میکنن، اینا طوق طاعت تو رو بگردن گرفتن، آراستگی وجود اینها به طاقت پذیری از حضرت توست. این نهایت اوج کمال فرزند از منظر وجود مبارک سید و ساجدین است. حالا باز عرض میکنم، اگر کسی از خداوند طلب میکند که فرزند با این پنج ویژگی داشته باشه، خب نمیشه که در این مسیر حرکت نکنه. همیشه گفتیم خدمت دوستان، بالاخره مثال زدیم و مزاح کردیم خدمتون که دیگه آقا این باز نمیشه، این نمیتونه، این نمیدونم در گاف صندوق رو این سارقه باز کنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چرا باز نمیشه؟ زور میخواد بزنه در خونه مردم، باز لا حول ولا قوة الا بالله. میگن ها، من که نگنم، میگن. خب این از این قسم میشه، اگر انسان این دعا رو میکنه اما گامی در مسیر بر بودن فرزندش، بار بودن فرزندش، تقواش، بصیرتش، سامع بودن، مطیع خدا بودنش بر نمیداره، اینا هم از همون قسم کمال کلمات و عبارات که میشه دیگه. بله اینا خواسته های عالی اما هدف گذاری است، یعنی فرزند مطلوب اینه، پدر و مادر برو به این طرف، اینا وظیفه توست که در این جهت فرزندت رو سوق بدی با تمام آدابی که باید بلد باشی، کار کنی و بدانی و مهارت رو به دست بیاری. مهر و مهارت با هم عجین است و قرین است. مطیعین لک. ول اولیاء که محبین. ششم، چقدر زیباست. خدایا فرزند من رو جوری قرار بده که برای اولیاء و دوستان تو مهرورز به اونها باشن. محبین، لاولیاء که محبین، مناصحین و مناصح و ناصح اونها باشد. خب این چی شد؟ استهزار دارید اساساً به طور کلی. ان القلوب مجبولتون الى حب من احسن الیها. دل عزیزان به محبت کشش میکنه و انسان رو میبرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اساساً انسان هر کجا دل میبندد و محبت پیدا میکند، محبت خاصیتی داره که همانند سازی میکنه. یعنی همیشه حبیب میره به طرف محبوب و مانند میشه. شما یه کسی رو که دوست دارید، همین رفقای ساده و عرفی شه بگم، مثلا همین فرزندان عزیزتون، میبینید با یه کسی میبینید تکیه کلامی پیدا کرده مدتی تو خونه، یه رفتار خاصی پیدا کرده، وقتی بن ماجرا رو میکاوید میبینید دوستی پیدا کرده که با این دوستش این حرفای اونه، مطالب اونه، شیوه نگاه اونه، اصلا گفتارهای اون برای شما تکرار میشه، روش فکر اون داره منتقل میشه. چون انسان در فضای محبتی جذب داره و همانندی میکند وجودش رو. چه این حالتی وجود داره؟ خب این مال دنیاست، مال آخرت هم که چه بگیم دیگه. بله، من احب شیئا حشره الله معه. هر کسی به هر چه دل ببندد، حشر او و قیامت اون هم با همونه. ولو کان حجر، ولو سنگی باشد. خدایا این توانمندی و نیروی محبتی که در وجود فرزند من هست، این جاذبه محبت رو، خدا این رو متوجه اولیاءت کن، به سوی دوستان تو باشد. بعد دیگه فرزند من کار اون سامان پیدا می کند و رونق پیدا می کند که این دل بچه ای من با دوستان تو باشه، مناصحین و نصح داشته باشه. یعنی بعد از این محبت اهل چی باشه؟ اهل حرکت و تلاش و خیرخواه در این جهت. ولی جمیع اعدا که معاندین مبغزین، و اما مقابلش نسبت به اعدا تو نه بیخاصیت و بیتفاوت باشد، نسبت به دشمنان تو نه اینکه خب مهر علی را داشته باشد نان معاویه را بخورد، این دو با هم جمع نمیشه، و برای اعدا تو معاند و مبغز باشد، عناد با اونها داشته باشه و بغض دشمنان تو را داشته باشد. تولی تبری، جاذبه دافه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یؤمن بالله بدون کفر به طاغوت معنا نداره، باید همون باشه، همین باشه که در کنار هم اون جامعیت ایجاد بشه. به اینجا که رسید فرمود آمین. آمین یعنی حضرت تو اینجا قطع کردن سخن رو، فرمودن آمین یعنی خود حضرت دوست می‌دارن که آمین به دعا بکنه. و آمین یعنی چی؟ یعنی استجب، اسم فعل به معنای استجب، یعنی قبول کن خدایا از من این خواسته ها و این دعا رو. از اینجا ادامه میدن، اللهم اشدد بهم عضدی، اقم بهم عودی، و کفر بهم عددی. دیگه یه متن زیبایی رو دارن، حدود 15 مورد رو بازگو میکنن که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز ادامه دعای شریف رو پیگیری کنیم فردا شب و هم احضران باراکتون بازگو کنیم. پروردگار آنچرا که خواندیم و شنیدیم از زبان مبارک وجود نازنین حضرت، توفیق فهم و درک و به کار بستن و عمل ما را به ما و فرزندانمون عنایت بفرما. دست ما رو از دامن سخنان نورانی و مکتب پر رونق وجود مبارک عترت پیامبرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.